مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
عرض سلام و ادب و احترام متقابل به خدمت شما خیلی خوشحال هستم که تا به امروز امروز خدمتتون باشم. ان شاء الله بحث آزادی اجتماعی و به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بازخوانی که انقلاب تو اوضاع مختلف می‌خوایم انجام بدیم، از محور آزادی اجتماعی پی بگیریم. من طرح بحثم رو از اینجا شروع می‌کنم. ما توی انقلاب اسلامی یه شعار بزرگ داشتیم، اسمش بود استقلال، آزادی، جمهوری اسلام. این چیزی که از قدیمی‌ها شنیدیم یا از اساتیدمون شنیدیم، اراده ملت بیش از همه انگار توی اون شعارا متجلی می‌شده. یعنی شعارا از دل مردم می‌جوشید، یعنی اون خواست عمیق و نیاز مردم بوده توی اون بره از تاریخ، و اینو می‌اومدن تو قالب شعار، توی سرود، و این قبیل کارا می‌اومدن ابرازش می‌کردن. اگه یکی از مهمترین شعارهای ما استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بوده، پس آزادی خیلی محوریت داشته داره. مسئله ای که هست، به نظر میاد خوانش ها و تفسیرهای متعددی از آزادی شده. الان روشنفکرهایی که بعد از انقلاب اسلامی اومدن تحلیل کردن انقلاب اسلامی، مردم قبل از انقلاب آزادی میخواستن، اینی که شما الان بهشون دادید اون نیستا، آزادی میخواستن. مگه خودتون نمیگفتید آزادی یکی از شعارهای ما بوده و ما خواستیم به آزادی برسیم؟ پس اینی که الان باش مواجهین، چرا آزادی وجود نداره؟ یه چیزی که به نظر میاد توی برهه‌های مختلف تاریخ بعد از انقلاب، ما هر دوره یه گفتمانی، یه تلقی از آزادی حاکم بوده. مثلا اول انقلاب بوده، انقلابی شکل گرفته، قرار نماینده مجلس انتخاب بشه، قرار قانون اساسی نوشته بشه. توی اون دوره چی مهمه؟ چه برداشتی از آزادی برای ما مهمه؟ طبیعتا ما از برهنگی کندیم، اونا رو نخواستیم، اون آزادی قبلی رو نمیخواستیم، یا آزادی سیاسی میخواییم، یا آزادی بیانی میخواییم. بیشتر این سویه ها نمود داره. و شما میبینید که مثلا توی انتخابات های اولی که برگزار میشه، حتی خیلی هم مداخله جدی صورت نمیگیره، و بعدن بنابرای دلائلی خورده این قید میکنه. توی دهه 60 ما فضای جنگ رو داریم، فضای جنگ اولویت اولیه کشوره، و امر سیاسی تمام تمرکزش، حاکمیت متوجه اینه که این جنگ رو از آب در بیاد، به یه نتیجه‌ای برسونه. مردم هم درگیرن، متوجهن، و طبیعتاً انتظار آزادی‌های اجتماعی خیلی عجیب غریبی رو ندارن. میریم جلوتر، بعد از جنگ، دهه 70، جنگ تموم شده، میخواد کشوری که تقریباً ویرانه شده بوده دوباره ساخته بشه، دوره سازندگیه. ما هنوز انگار حاکمیت، امر سیاسی، مسئله اجتماعی و آزادی‌های اجتماعی میخواد با اون نگرش دوره قبلش تنظیم کنه، با یه چالش مواجه میشه. مسئله این میشه که آزادی مدنی وجود نداره. شما اجازه ابراز بیان به ما نمیدید. مطبوعات نمیتونن آزادانه حرف خودشون رو بزنن، نقد کنن. با همین گفتمان شاید دولت بعدی میاد سر کار، و مسئلهش میشه که مثلا آزادی سیاسی، مثلا توسعه از مجرای سیاسیش میخواد دنبال بشه، و نهادهای مثلا مدنی توسعه پیدا کنن، آزادی مطبوعات به رسمیت شناخته بشه. پس یه دوره فکر میکنیم آزادی بیان به محاق رفته. وقتی میگیم آزادی، یه جور دیگه ای میفهمیم. روشن فکر وقتی میگه آزادی، مرادش اینه که آزادی مطبوعات، آزادی مثلا ابراز عقیده، آزادی نقد با حاکمیت. همینطور که جلو میایم، اتفاقی که میفته بعد از جنگ، به نظر بالاخره یه سطحی از برخورداری مردم دارن تجربه میکنن بعد از انقلاب اسلامی. میزان آدمای تحصیل کرده ما داره یه رشد، یه شتاب و رشد جهشی داشته. طبقه متوسط ما دارن توی جامعه زیاد میشن. به واسطه توسعه شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به فضای باز جهانی و جهانی سازی، داره یه اتفاق میفته، و اون اینه که مردم دایره ارتباطاتشون گسترده تر شده. سبک زندگی مدرن تا حدی تو لایه‌های عمیق زندگی مردم هم وارد شده. بیرون هنوز داره با مجرای قانون و اراده سیاسی تنظیمگری میشه. درون مردم یه گرایشاتی، یه تمایلاتی، یه نوع زندگی جدیدتری پیدا کردن. تبلورش رو میشه توی پارتی های شبانه دید، میشه توی مثلا فیلم هایی که داره ساخته میشه دید، توی ارتباطات نامشروع میشه دید. این که آقا دیگه قید ارتباط دختر و پسر لزوماً امر شرعی نیست، اینا با هم فضاهای راحت تری دارن و فضاهای خصوصی زندگی مردم داره میره به یه سمتی، هنوز اون فضای اجتماعی و بیرونی مردم داره توسط امر حاکمیت با اون اراده اولیه، با اون ذهنیت اولیه داره تنظیم میشه. یکی از تحلیلایی که توی این دوره اندیشمندای ما کردن اینه که ببینید بعد از انقلاب ما چند تا جنبش اعتراضی داشتیم، حالا اگه بشه واقعا اسم جنبش روش گذاشت، یا حرکت اعتراضی، اینه که میشه گفت، میشه گفت 78 و 88 بیشتر سویه سیاسی داشته، یعنی مطالبه سیاسی بوده. 78 شاید مثلا هم آزادی بیان، آزادی مطبوعات بوده که بیشتر میشه اونجا تعریفش کرد. 88 یه مطالبه داشتن، حق سیاسیشون رو احساس میکردن، به رسمیت شناخته نشده یا دیده نشده مطالبه میکردن. 96 و 98 بیشتر سویه و جنبه اقتصادیش پررنگتره. اما چیزی که الان 1401 شاهدش هستیم به نظر یه جنس متفاوتیه و بیشتر سویه فرهنگی داره. اینو از جنس آدم‌ها و کنشگرایی که توی این اتفاقات مثلا دستگیر شدن یا به یه نحوی مشارکت داشتن، کنشگر فعالن، توی شبکه‌های اجتماعی دارن پست میذارن و از اینها میشه حدس زد که میگن مثلا یه جامعه آماری جدی بین 14 تا 25 ساله. پس این یه نسل جوونه، یه نسلیه که جنگ رو درک نکرده، فضای دهه 60 و 70 اون مزیقه ها رو درک نکرده، این اتفاقا دهه 80 توی دهه 80 زیست کرده، با شبکه اجتماعی مانوس نظام ارتباطاتش توسعه یافته است، یه خورده دین براش عرفی تر شده و سبک زندگیش مطالبه یه جور چیز دیگه، یه چیز دیگر میخواد. خب توی تحلیلی که توی این مدت ما بررسی میکردیم سر این اتفاق اخیر، خیلی از روشنفکرای ما مدعی ظهور انسان جدیدی در جمهوری اسلامی هستن که مطالبه‌گر سوژگیشه. سوژگیش میخواد به رسمیت شناخته بشه، عملیاتش به رسمیت شناخته بشه و توی این دوگانه امر سیاسی و امر اجتماعی، امر سیاسی التفاتی به این مطالبه امر اجتماعی نداره و این نادیده انگاشته شدن امر اجتماعی باعث شده که منی که مثلا 14 سالمه یا 18 سالمه، من هنوز توی هیچ سازمانی استخدام نشدم، من هنوز جای خاصی رسمیت ندارم، من هنوز ازدواج نکردم، من خیلی قید خاصی ندارم، این طیف قید و پابند خاصی نداره. پس این اتفاقا کیس مناسب تری برای اسیان، برای ابراز سوژگی، برای مطالبه سوژگی خودش. حالا که این نسل ما بحث اون سر اینه، الان 1401 40 خورده ای سال بعد از انقلاب اسلامی، آزادی اجتماعی رو گویا یه جور دیگه باید بفهمیم. این چیه؟ مردم چجوری میفهمن آزادی رو؟ تلقیشون نسبت به این آزادی چیه؟ از کجاها میان؟ چی آزادی؟ میگن یه آزادی هست، یه حس آزادیه، یه عدالتی داریم، یه حس عدالت داریم. گویا انقلاب اسلامی توی خیلی از حوزه‌هاش آزادی‌هایی رو ایجاد کرده و واقعا نسبت به گذشته خودش قابل قیاس نیست، حتی با خیلی کشورهای همسایه هم شاید مقایسه پذیر نباشه بعضی کشورهای دیگه دنیا. اما چرا مردم ما حس آزادی نمی‌کنن؟ مردم ما حس آزادی، این حس آزادی نمودش الان انگار سویش متفاوته. من آزادی بیان نمی‌خوام، یا آزادی عقیده نمی‌خوام، من می‌خوام آزادی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی داشته باشم. من اصلا فرض کنید فقط کار مثلا طراحی گرافیک میکنم، اونم کارم توی اینستاگرامه، مثلا اینجا کاسبیم اینجاست، یعنی من توی زیست جهانی دارم توی فضای مجازی، اینو از من گرفتید، من آزادی رو این میفهمم. من نمیدونم شما بلاز سیاسی به من چی دادید، ولی الان من اینو آزادی اجتماعی اینجا میفهممش. من توی فاز اول گفتگومون دوستانم از شما بشنویم که تلقی مردم الان از آزادی اجتماعی چی است و چی رو باعث شده که این تلقی ایجاد بشه. عذرخواهی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من نماینده مردم نیستم، در مورد مردم چیزی بگم که مردم چه آزادی میخوان یا نمیخوان. و طبعا یک تلقی از فضایی که میفهمم و میشناسم دارم عرض میکنم و فضایی که به معنای آزادی در جامعه وجود دارد یا طلب میشه. همچنان که شما از قبل شروع کردید، من از قبل شروع کنم. اون چیزی که در جمهوری اسلامی و در فضای تحقق انقلاب اسلامی شعار داده شد، بحث استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، طبعا شعار بنیادینه. و من تلقی می نیست حالا مردم، توده مردم چون میخواستن این فضای، البته توده مردم میخواستن، چون نسبت به هر سه تا مسئله‌ای که ابراز شد مردم مسئله داشتند. مسئله آزادی ناظر به استبداد موجود بود، مسئله استقلال ناظر به دخالت‌های بیش از حد بیگانگان در امور جامعه بود، و جمهوری اسلامی هم ناظر به دو نکته سلطنت و فقدان اسلامیت بود. یعنی ما نسبت به همه شعارها، این شعار پاسخی به مشکلات موجود و جوابی به اون معضلی که وجود دارد، یعنی در قبال استبداد آزادی، در قبال دخالت ها و بی ارادگی حاکمان استقلال، و در قبال ساختار موجود و قوانین موجود جمهوری اسلامی. لذا این یک مسئله موجود بود، مسئله موجود بود و مردم بر همین اساس هم آمدند و با همین شعار هم عکس العملی به خرج دادن نسبت به آن چیزی که وجود دارد. ولی زمان گذشته آزادی که خب اگه می‌خواستی کاوه رو بری که بود، اگه قرار بود که حالا به جای شبکه‌های اجتماعی الان، شما شبکه‌های اجتماعی فرض کن زمان خودش به تناسب خودش، حالا اون شهرک چی بود زیبا چی؟ حالا هر کجا ما نبودیم، شهر نو بگو شما، آره شهر نو مثلا بود و ملت میرفتن انتخاب هم میکردن سراغ این برن یا سراغ اون برن، کاباراش هم که بود، مشروبش هم که بود، بعد اختیار و اراده داشتن لب دریاشون هم برن با بیکینی هم شنا کنن، اختیار داشتن. که خب پس مسئله مردم در انقلاب آزادی ناظر به ارتباط و شبکه ها و ارتباط های رفاقتی و ارتباط به دوست دختر و دوست پسر نبود که وجود داشت. با وجود این که وجود داشت، مردم احساس میکردن آزاد نیستند. چرا آزاد نیستند؟ به خاطر اینکه شما به محض اینکه یک حرفی میزدی ساواک بود و ساواک اجازه نمیداد و شما رو میگرفت و استنتاق میکرد و اجازه نمیداد. لذا آن چیزی که در زمان گذشته مسئله آزادی بود، آزادی در قبال استبداد بود که به معنای آزادی سیاسیه. یک نظامی که یک پدری به زور آمد و به مردم استبداد تحمیل کرد که این هم استبداد رو برای ما ارمغان آورد، هم یه نوعی خارجی اینو برای ما تحمیل کرد و اون خارجی اینو برد، یعنی مردم کاری نبودن. اون کنفرانس تهران که آمدن تو جنگ جهانی دوم، حتی به محمد رضا اجازه نمیدن بره، اصلا حق نداره تو اون سیستم بره، تو تهرانه، اما رؤسای انگلیس و آمریکا و خدمت شما عرض کنم که روسیه آمدن و حتی این اجازه ندادن بگن چه خبره، اصلا این کاری نیست. موقع رفتن هم گفتن رضا شاه برود، بعد گفتن پسرش بیاید، آمد. مردم چی کارند؟ مردم احساس کردن که عزتشون از بین رفته، کرامتشون از بین رفته، اختیارشون از بین رفته، تصمیم گیری نسبت به سرنوشتشون از بین رفته. در قبالش به کی تمکین کردند؟ به کسی که به اونها حس کرامت داد، به اونها احساس اظهار نظر داد، به اونها حق انتخاب داد، و اون سه نکته رو به ارمغان آورد. یعنی گفتن آزادی استبداد نه، گفتن استقلال یعنی وابستگی نه، و جمهوری اسلامی به معنایی که مردم بیان تو فرآیند جمهوریت و با محوریت قوانین اسلام کارشون انجام بدن. لذا مسئله مردم در زمان گذشته معلوم بود، مراد از آزادی هم معلوم. اینکه آزادی در زمانهای متفاوت معانی متفاوتی شده، ببین آزادی علی‌رغم اینکه معنا دارد معنایی نداره. یعنی یک مقوله است که یک معنای واضحی از او پیداست و در این حال ممکن هست نقیض آزادی تلقی بشه. آزادی به معنای لغوی ممکنه بهش بگی رهایی. خیلی خوب. رهایی از چی؟ رهایی برای چی؟ تا شما متعلق آزادی رو معنا نکنی آزادی معنایی نداره. آزادی یک گوهر دورارباری است که در همه جهان وجود دارد. نظام کاپیتالیسمی و سرمایه‌داری غرب میگوید آزادی، نظام سوسیالیستی کمونیستی شرق هم میگوید آزادی. او میگوید تو آزادی نداری، اینم میگه تو آزادی نداری. و جالبه نظام اسلامی میگه هیچ کدوم شما آزادی ندارید. در نظام غربی میگوید شما آزادید از اینکه در امور فردی و شخصی خودتون کاری انجام بدید. میخوای شوربه خم بکنی، به ما چه ربطی داره؟ میخوای برید دوست پسر دختر بگیری، به ما چه ربطی داره؟ میخوای نزول بگیری، به ما چه ربطی داره؟ نظام سوسیالیستی و نظام کمونیستی میگوید نظام غربی یا نظام کاپیتالیستی آمده است آزادی مردم و طبقه کارگر رو گرفته و اونها مجبورند به عنوان کارگر و برده اونجا کار کنن. آزادی ندارن. نظام سرمایه‌داری است که داره حکومت میکنه، نظام سرمایه‌داری است که داره اونها تحمیل میکنه و الا اینها دارن زحمت رو اینا میکشن، پول رو کسی دیگه میبره، امکان رو کسی دیگه میبره. لذا گفتن که آزادی نیست چون اینا بهره نسبت به کارشون ندارند، بهره رو کسی دیگه میبره، کارمال کسی دیگه، استفاده کسی دیگه. پس ما بیاییم از نظام کاپیتالیستی و سرمایه‌داری و اسارت سرمایه نجات پیدا کنیم، آزاد بشویم از اون اسارت. پس مسئله آزادی اون چیز دیگریست. در نظام اسلامی میگوید آزادی انسان. هر دو موجود غربی و شرقی، کاپیتالیستی و سوسیالیستی، هر دو در مادیت مشترکند. انسان مادی ملاک است. در نظام اسلامی میگوید که من مرادم انسان ماده نیست. انسان آن چیزی از انسان مهمه، اون معناشه، اون روحشه، اون ماهیتشه. ولی انسان که جسمش میخواد لذت ببره یا نبره، به تعبیر حافظ میگه بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. من بنده عشقم اما آزادم. این آزادی با اون بندگی منافاتی نداره. چرا؟ چون من در قید کسی نیستم. اگر هم در قید کسی هم، در قید عشق خودم هستم و یعنی آزادی. من اگر عبد خدا هستم، یعنی عبد خدای کریمه با همه ویژگی هایی که او به من آزادی میده. من در این حال اسیر نفسم نیستم، در قید لذت ها نیستم. این میشه آزادی معنوی. البته مراد از آزادی که ما الان میخوام در موردش بحث کنیم، این آزادی به معنای اسلامی اینم نیست. یه وقتی ما به تناسب بود، فکر کنم خدمت مقام معظم رهبری بودیم، بحث آزادی بود. یک کسی اومد گفت آزادی معنوی. آقا گفتم ببین، ما دنبال همین آزادی اجتماعی رو داریم بحث می‌کنیم. اینو تعیین تکلیف کنید. آزادی معنوی که می‌دونیم، بله ما آزادی معنوی می‌خوایم، معنویت انسان باید باشه، اینو همه درسته. اما تکلیف ما تو آزادی سیاسی تکلیفش چیه؟ تو آزادی اجتماعی چیکار کنیم؟ اینو تعیین تکلیف کنیم. غرضم اینه که ما اگر می‌خوایم آزادی رو معنا کنیم، چه در سطح کلان آزادی مکتب غربی و شرقی و اسلامی رو معنا کنیم. هر سه آزادی میگند اما چون متعلقش رو معنا نمی کنند، دارند چیزی را اراده می کنند که از آزادی خودشون میخوان ارائه کنند. توده مردم دنبال چی هند؟ آیا همین طوریه؟ نمیدون. یعنی هر جامعه آزادی هایی وجود دارد که بنده الان میخوام برم تو مغازه چیزی بخرم، خب میرم میخرم، آزادم. میخوام برم با فلان خانواده وصلت کنم، آزادم. میخوام برم فلان چیزو مثلا فرض کنید که استفاده کنم، آزادم. اینو من میفهمم آزادم، کسی جلومو نمیگیره. اینو قدر متقن است که در این قدر متیقن بازم کسی اختلافی نداره. یعنی چه تو جامعه غربی، چه تو جامعه شرقی، چه تو جامعه اسلامی نسبت به این آزادی ها بحثی نداریم که مردم در حوزه امور ضروری، اضطراری، امور انسانی آزادن. تو نظام شرقی هم نمیگه تو باید حتما با فلانی ازدواج کنی، هر کی خواست ازدواج کنه، لباستو میتونی زرد بپوشی، سفید بپوشی، سیاه بپوشی، کسی باید کاری نداره. یعنی باز این هم محل کلام ما نیست. همچنانی که در تحول اجتماعی که شما گفتید که در دهه‌های مختلف نظام اسلامی هر کسی آمده و گونه ای از آزادی رو برجسته کرده و گفته حالا مراد از آزادی این است، یه زمان آزادی سیاسی، یه زمان آزادی اجتماعی، یه زمان حتی یه زمان آزادی ها اندکه به خاطر اینکه زمان جنگه، که بازم منطقش رو عرض میکنم، این منطقش رو اجمالا میگم بعد توضیح میدم. در یک زمانی آزادی حد اقلیست چون یک منطق عقلانی بشری وجود دارد در تقابل بین امنیت و آزادی، همواره امنیت مقدمه، هیچ کس توش بحثی هم نداره. امروزه نظام‌های غربی در فضای هم امنیتی و هم فضای کرونا، یعنی وقتی فضا امنیتی میشه تروریستی میاد، اینا میان توی فرودگاه، توی خونه ها، بدونی که اعلام کنن بازرسی میکنند، از ایکس ری رد میکنن بدن اوریانه، اجازه دادن که بتونن یک کسی رو جلب کنن تا یه ساعت مشخصی بدون اینکه حق وکیل داشته باشه ازش بازرسی کنند، به خاطر مسئله امنیت، به خاطر تروریسم. تو مسئله کرونا که خیلی واضح‌تر شده، تو مسئله کرونا باید اینا واکسن بزنن، اگه نزنن محرومیت‌های اجتماعی داره، اگه نزنن تبعاتی داره، اگه نزنن خب کسی نمیخواد بزنه، به کسی چه ربطی داره؟ آیا مجبور این کار انجام بده؟ در آزادترین نظام های دنیا هم این رو اجبار میکند. لذا باز این هم محل کلام نیست که در مقام تقابل آزادی و امنیت، امنیت مقدمه. و از قضا این نکته نقض نظام غربی است که اونها میگویند آزادی به معنای فردگرایی، اندیویژوالیزم و هر کسی در حوزه امور شخصی آزاده، اما عملا آزاد نیست و او را مجبور میکنند به اینکه کاری انجام بدهد و حال اینکه نمیخواد انجام بده. و این هم نشون داد در حوزه کار کردی که نظام غربی و نظام شرقی، چه توی چین و چه توی آمریکا و اروپا، نظام دموکراسی مبتنی بر آزادی‌های فردی به درد اداره بحران‌ها نمی‌خوره. در اداره بحران‌ها، در مشکلات باید کسی بیاد تصمیم بگیره. بالا بیایم حالا به مشاوره بذاریم، حالا رأی‌گیری کنیم و ببینیم اینا بحران میاد و می‌گیره و میره. لذا دیدیم که تو چین تونست بحران رو مدیریت کنه، اقتصاد خودش رو پیش ببره و یک جهاتی هم از اقتصاد غرب جلو افتاد، به خاطر اینکه فضا رو به جای اینکه از دموکراسی خواهی و آزادی ها پیش ببره، رفته سراغ مصلحت. یه نکته دیگه هم بگم باز در مقام قاعده کلی، حکومت ها با این مسئله مواجهند. آیا اراده مردم مقدم است یا مصلحت مردم؟ خواست مردم مقدمه یا صلاح مردم؟ تو برخی از یا مثلا تو کشورهای غربی بحثشون اینه که الان یک کسی میخواهد به صلاحش نیست، یا اگر به صلاحش باشه به صلاح جامعه نیست، میتونیم بهش اجازه بدیم؟ این یکی از نمونه هاش مثلا توی چین مثلا اخیراً خودشون نشون داده. مردم گفتن، یعنی چین تونست مهار کنه، مدیریت کنه بحث کرونا رو، بعد اومدن یک عده‌ای، حالا تعبیر میکنم غربی ها، به خاطر تو بازی قدرت اقتصادی اومدن گفتن آقای مردم چین، شما عملا با مشکل مواجه شدید چون آزادی شما را از شما گرفتن، چرا شما باید قرنطینه های مدام داشته باشید؟ البته خود مردم هم دخیلن تو این قضیه، مردم هم احساس میکنن. اومدن دو شلوغ کردن و اومدن دو به هم ریختن و دولت هم به اقتضایی گفت اشکال نداره، قرنطینه ها برداشته شد، یه دفعه اونجوری که نقل میکنن میلیونی مبتلا شدند. آیا همونهایی که اعتراض کردند و بعد مبتلا شدند و دچار شدند خواستشون مقدم بود یا مصلحتشون؟ البته ممکنه بگه مصلحتشون کی تشخیص میده؟ نظام حاکمی که از مردم فارغه یا نه نمایندگان مردم؟ ممکنه بگیم چین نوع دموکراسیش دموکراسی نیستش که مردم در حضور دفتری داشته باشن، ممکنه بگیم هست، اون رو دیگه من الان قضاوتی نمی کنم. اما به هر صورت جمهوری خلق چینه، اونجا هم یک فضای جمهوریت دارد و نمایندگانی هستند و کنگره‌ای دارند. و اما در مقام مصلحت و اراده حتما مصلحت مقدمه. ما یه وقتایی میبینید که ما به فرزند اجازه نمیدیم در مقام مصلحت و اراده ارادهش رو تضمین کنه، و یه وقتایی اجازه میدیم تا بزرگ شه، میدونیم به مصلحتش بده تجربه کنه، اما میدونیم شکست میخوره، میگه ما دستشو میگیریم، اشکال نداره بده تجربه کنه. بازم در مقام مصلحت و خواست و اراده مصلحتش رو مقدم میدانیم. حتی خود بچه هم مقدم میدونه، خود بچه هم میداند که مصلحت او مقدم بر ارادهشه، اما دوست داره کاری انجام بده. بعد که زمین خورد میگه چرا جلومو نگرفتی، چرا بهم نگفتی، تو که پدرم بودی، تو که دوستم داشتی، تو که میدانستی به منفعت مطلوبم بذاره، چرا جلومو نگرفتی؟ مثلا یه دختری دوست داره باشه ازدواج کنه، من پدر برام هویداست که این آدم ازدواج کنه، دو روز دیگه طلاق میگیره، با یه دونه بچه یا بدون بچه، با یه دونه مهریه که به گردن من انداخته برمیگرده. حالا بچه میگه من میخوام، کارش هم نمیتونه بکنه، چیکار باید بکنه؟ تن به اراده بچه بدی بدبخت میشه، تن به اراده بچه ندی و آزادیشو به رسمیت بشناسی نمیشه. اراده بچه‌ای که متوجه نیست اینو بر نمیتابه، باید تصمیم گرفت. لذا امروزه در یک معجونی بین این دو دارن تصمیم میگیرند که سعی میکنند در نظامهای غربی مردم رو بر اساس یعنی مصالح مردم رو به گونه ای سند بزنند که با اراده مردم منافاتی نداشته باشه. رسانه میان این وسط، مردم میخوان بگن آزادی، رسانه میاد یه آزادی براش رقم میزنه، میگه خب دیدی همونی که میخواستم همینی که اراده کردم هست، ولی که اون چنین چیزی نمیخواد، اصلا چنین چیزی اراده نکرده، اصلا چنین چیزی در راسته مصلحتش نیست. یواش یواش احساس کرده که یه جامعه ای که زن و شوهر داشتن زندگی میکردن بدون مشکل، حالا یواش یواش احساس میکنه که بله من میتونم با یک مردم، من مرد با یک مردم میتونم ازدواج کنم، پس آزادم. اصلا مسئلهش این نبود قبلا، حالا براش مسئلهش ایجاد کردند، آزادی رو براش ایجاد کردن، احساس کردن این آدم آزاده. چرا؟ چون ارادهش بر اساس مصلحتش یکیه. حالا واقعا مصلحتش همینه، ارادهش همینه، هر دور کس دیگه ساخته براش، این داشته زندگیشو میکرده. یا مثلا اینا مثال هایی سید میشه دوش خدشه کرده، من دارم کلی میگم. زن غربی باید به گونه مکشوف بیرون بیاد، اصلا نمیتونه غیر مکشوف بیرون بیاد، یعنی تو هوای سرد زمستان باید ساق پاش اوریان باشه، وگرنه میگن امولی. این تو ذهنش رفته دیگه، نمیتونه دیگه رو سری سرش کنه، نمیتونه نیمه بالای تنش اوریان نباشه. هوا سرده، یخ کرده، این آدم باید با کفش پاشنه بلند و ساق اوریان و نیمه تن اوریان تو هوای سرد بیاد بیرون. خب چرا باید بیاد بیرون؟ چون هویتی که براش رقم زدند، جایگاهی که براش ترسیم کردند، این است که این آدم آزاده. اما این اصلا آزاد نیست، اگه آزاد بود میومد لااقل تو سرما خودشو میپوشوند، حالا گرماش چی؟ حالا لبه دریا مثلا فرض کنید که میگیم اروپا مثلا بارانیه میخواد بره آفتاب بگیره، حالا من اصلا نمیخوام وارد اینو خطشه کنم، اما میگم معلومه یه جایی اسیر یک سبک زندگی است که براش رقم خورده و این مجبوره بر اساس این سبک زندگی بره، چون اگر روسری بذاره محکومه، اگر پوشش داشته باشه محکومه، مصادف با تروریزمه، مصادف با امولگریه، این آزادی نداره. البته این آدم احساس میکنه من آزادم از قید یک پوششی. ببینید یه شعاری الان دارم میدن، ضمن اینکه این شعار شعار خوبیه، اخیراً هم میگن زن زندگی آزادی، خیلی خوبه، هم ما کرامت زن برامون مهمه، هم آزادی از شعارهای محوری ماست، هم زندگی از بزرگترین موهبات بشری است. اما یه سوال، چی داره شعار میده زن زندگی آزادی؟ مرد یا زن؟ شعار مرد هست. تو فضای موجود هم اونایی که این شعار رو میدن مرد ها این شعار میدن، حتی وسط مرد میخواد زن را در اختیار داشته باشد. پس آزادی زن نیست، آزادی برخورداری من از زنه، نه آزادی زن، یعنی آزادی استفاده من از زنه، یعنی در اختیار بودن هر زمان من از زن و لذت من از زن. این که شعار ضد آزادیه که، یعنی شعار آزادی زن نیست. یه وقتی فرض کنید میگم زن آزاد بود خواست، حالا شاید، اما اصلا فیمینیزم یه مقوله مردانه است، یعنی مردان متصدی مقوله فیمینیست توی جهانن عمدتاً. چرا؟ چون استفاده از زن تو کارخونه ها ارزونتر و مناسبتره، چون لذت از زن با این فرضیه آسانتره، زن رو از گران بودن در غیر دسترس بودن به اسم آزادی زن ها آزادی مردها کرده و در اختیار گذاشتن. قبل زن در اختیار نبود، گران بود، دست آوردنش مشکل بود، اما الان هر کجا بخوای هست، هر قیمتی هم بخوای هست، اصلا نیاز نیست هزینه کنیم. سبک زندگی توی غرب برای اونا ساختن که اگر یک مجلس رسمی هست، مرد پوشیده با کراوات، مرد اینطوری، زن اوریان، یعنی سبک پوشش مرد این است که مرد باید در دسترس نباشد، زن در دسترس باشه. خب این آزادی زن یا مرده؟ و زن مجبوره برای اینکه این فضا برای خودش ترسیم کنه، دو ساعت قبلش، دو ساعت بعدش آرایش کنه، نمیدونم مثلا فرض کن موهای بدنش رو زائل کنه به گونه ای که اصلا، خب این آزادی، این که گفتم آزادی از و برای، وقتی میگیم آزادی زن، آزادی زن از چی؟ از لباس؟ آزادی زن برای چی؟ برای مردا؟ خب این که اصلا آزادی زن نیست، این آزادی مرده. کلمت و حق یراد و به حل باطل که امیرالمومنین فرمود لا حکم الا لله، حرف درستی است آزادی زن و حتما این حرفو باید زد، اما این که آزادی زن نیست. همچنان که میگن زن زندگی آزادی، مرادشون از آزادی همون آزادیه نیست. وقتی شما میگی آزادی، آزادی به معنای آزادی اراده در قبال امکان ضرر به خودت، یعنی شما آزادی که به خودت ضرر بزنی. سوال، آیا میتونی خودت ضرر بزنی؟ اگر این کارو بکنی آیا آزادی هست یا خیر؟ آیا کسی آزاد از خودشو خودکشی کنه؟ خودشو به کشتن بده؟ این بحث البته الان تو غرب مطرحه دیگه، میگه من به کالبد بدنم مال خودم آزادم، آیا میتونه خودش رو به کشتن بده؟ و فقط محدوده آزادی این است که دیگری رو اذیت نکنه. و مثلا آزادی او را محدود نکنه، یا این که نه، مراد از آزادی این است که من آزادم که منافع خودم رو ترجیح بدم، آزادم که مصلحت خودم رو ترجیح بدم. یه نکته مهمه ممکنه برداشت بشه که خب الان شما میگید مصلحت، مصلحت مصلحت رو کی تشخیص میده؟ شما خودت برای خودت حکومت ساختی، حکومت هم برای من مصلحت تعیین میکنی، من باید انجام بدم. خب این که مصلحت من نیست، مصلحت توه. در فرض آزادی دو نکته وجود داره، در دو حوزه توی غرب، تو همه جای جهان، حالا اینکه به معنی مطلق میگم میتونم ازش دفاع کنم. ما آزادی به معنای مطلق و موسع نداریم. یک، در فرض دانش. الان فرض کنید منده یک فرمولی رو کسب کردم، این فرمول گویای مراد هست، این فرمول فرض کنید نسبت آینشتین، همه مردم بگوین نیست، خب هست. همه مردم انکار کنن، هست. کاری ندارم بشه، مقوله وجود داره و اصلا تابع اراده دیگری نیست. علم تابع تخصصه، تابع اراده نیست. در امور قطعی که معلومه، حالا فرض کنید الان بنده میگم این تصویر وجود داره، حالا همه بگید نیست، این که وجود داره اصلا تابع علمه، شما بگید نیست، میخواد سرمون فرید من کلا بذارید. فرمول نسبیت رو کشف کردم، میدونم هست، بگید نیست. لذا یک اندیشمند میاد یه نظری رو میده، تو کلاس هم هزار نفر نشستن، حرفی برای گفتن ندارن، اصلا در مقابل استاد چیزی نمیتونم بگم، چون استاد یه منطقی داره میگه، منطقی داره. آیا من آزادم؟ بله آزادی نقد کنیم، اما نسبت به استدلال و نتیجه استدلال آزادی نداری تو. نکته دوم، تو حوزه امنیت. در حوزه امنیت آزادی نیست. حالا فرض کنیم بنده الان رفتم تو حوزه ارتش، آیا من آزادم که فردا بلندشم برم خونم؟ نه خب بری، من نمیخوام برم جنگ کشته میشم، خب برو. فرمانده میگه تو برو خط مقدم، خب من برم کشته میشم، میگه برو کشته بشو. آزادی من داره نقض میشه. خب نظام همینه دیگه، نظام این است که شما باید بری آزادی رو نقض کنی به خاطر کشته بشی، به خاطر اینکه اون قاعده تامین بشه. اگه این دو حوزه رو فرض کردیم از حوزه آزادی ها، تو هر نظامی خارجش کنیم و ملاک پیشینی دارد، ملاک علم و ملاک امنیت، ملاک حفظ نظام، و اینها از حوزه آزادی خارج میشه، اگر منطقی به وجود بیاد که این منطق بگوید که سقط جنین یا غیر اخلاقی است، غیر انسانی است، مضر یا هر چیز دیگری، که امروز غربا به همین باور رسیده، حالا من آزادم در قبال یک منطق و علم تصمیم بگیرم؟ مهم اینه که اون کسی که تصمیم میگیرد تابع یک منطق موجه علمی تصمیم بگیرد، یا بر اساس منطق موکلین من تصمیم بگیره. حالا بنده به وکیل خودم اجازه دادم که بره خونمو بفروشه، خونمو فروخت، من میگم که آقا تو بی خود فروختی، میگه خب من اجازه دادی من برم بفروشم. اگر در یک سیستمی یک نظامی تصمیم میگیره، یه وقتی این نظامی است مستند به سلطنت، آقای سلطان میگوید این کارو نکنید. چرا؟ چون من دوست ندارم. خب تو بی خود میکنی، دوست نداری. اما اگر در نظامی که مستند هست به دو نکته، یک مستند به عالم مدبر زمانشناسی که نمایندگان مردم اینو احراز کردند، یعنی هم خیر الموجودین هست و همین که توسط نمایندگان مردم به این عنوان اینو به رسمیت شناختن، خب تصمیم میگرد این کار انجام بده. یا خب من قبولش ندارم، خب من میتونم قبولش نداشته باشم، خب اگه اینطور باشه اشکال نداره. معلم فردا میاد توی مدرسه یه چیزی را میگوید، آقا فردا دو تا صفحه متن بنویسید، میگه من قبول ندارم، من یه صفحه بیشتر نمی‌نویسم. میگم یک نظامی آمده بر اساس منطقی گفته است که شما یه معلم صلاحیت اداره این مجموعه رو داری، هم به خاطر دانشت، هم به خاطر اون سیستم گزینش که طی کردی. پس آیا من اجازه دارم ازش نقد کنم و ازش نپذیرم؟ اجازه ندارم. پس نکته اول، اگر سیستم قانونگذاری کشور مبتنی بر تصمیم فرض کنیم یک نفر بود که اون یک نفر خیرالموجودین، یعنی اندیشمند، عادل، زمانشناس و مردم هم نمایندگانشون رو تایید کردن، خب او بر من حتمیت دارد، من حق مقابله با او رو ندارم، به همین ملاک و معیار من حق مقابله با قانون رو هم ندارم. من آزادی در قبال قانون ندارم. خب قانون بر من زور میگه، من حق ندارم باش مقابله کنم، چون بر اساس یک معیاری رفته سنجیده شده و انجام شده. طبعا همچنان که در اونجا اختیار ندارم، اگر نمایندگان من توی مجلس رفتن یه حکمی دادن، خب بندم قبول ندارم، میتونم مخالفت کنم، بازم نمیتونم. یه نکته دیگه، اصولا در حوزه سیاست همواره یک حداقل مخالف یا ناراضی وجود داره، یک حد اکثر موافق یا راضی وجود داره. تو فضای انتخابات، تو فضای انتخابات فرض کنید که 30 میلیون میخوان رأی بدن، 14 میلیون طرفدار آدم الف و 16 میلیون طرفدار آدم ب هستند. 16 میلیون آدم تصمیم میگیرند که آزادی 14 میلیون آدم رو نقض کنند. آیا حق دارند؟ میتونن بگن شما از فردا، ما که خودمون دلمون میخواد به آقای زید تمکین کنیم و ملتزم بشیم، ما دلمون میخواد از بین این دوتا این آدم رو به رسمیت بشناسیم و قوانین رو اجرا کنیم، شما هم چون ما میخواییم باید انجام بدید، چون ما دوست داریم این آدم 16 میلیونی میخوان این آدم الف انتخاب بشه، شما هم باید اینو انتخاب کنید و بهش ملتزم بشید، وگرنه محکومید، وگرنه مجرمید، وگرنه. چه چیزی اجازه میده این 16 میلیون الزام کنند به این 14 میلیون؟ خیلیه، 14 میلیون مجبورند و بیان انجام بدن. حالا 14 میلیون که خوبه که، شما برخی از سالها 1 میلیون آدم اومدن وسط خیابون گفتن که آقا ما اینو نمیخوایم. خیلی خوب، آقا 1 میلیون آمدند، بقیه ملت هم نیومدن. خب برای 1 میلیون باید حرف بقیه رو زیر سوال برد. آیا این آزادیه؟ البته آزادی رأی خوبه، آزادی نظر خوبه، انتقاد هم خوبه. آقای 1 میلیون بگویند آقا جون ما به نظر ما مثل رأی ما رو خوردن. خیلی خوب، نظر دیگه، درست یا غلط، سازوکار داره، راهکار داره، بیان بررسی کنن و در نهایت هم یک فرایند قانونی انجام میده. اما آیا آزادن بعد از اینکه انتخابات برگزار شد و تایید شد بگن خب ما رو تمکین نمی کنیم؟ خب این خیلی درصد فراگیریه و هیچ نظامی هم این آزادی رو به رسمیت نمیشناسه. میگویند از قضا خود غرب هم میگه، یعنی فرایند دموکراسی، میگوید دموکراسی یعنی ظلم و استبداد اکثریت نسبت به اقلیت. اما بهتر از این است که یه نفر ظلم کنه، بهتر از این است که اقلیت به اکثریت ظلم کنه، ما چاره دیگه ای نداریم. بنابراین شعار آزادی علارغم همه قداستی که برای وجود داره و همه جهان اگر فدای این شعار بشند حق داره، اما در فضای بازی های سیاسی و نگرش های یا سیاسی یا اجتماعی یا کلامی یا فلسفی معناش گم شده. اینکه کسای این وسط هستن و آزادی میخوان، هر کسی آزادی بخواد میشه. اینو هم باید باید حتما بدانیم که هیچ جامعه‌ای به هیچ وجه آزادی مطلق رو نمیتونه اجرا کنه، اصلا اجرا کردنی نیست. آزادی مطلق یعنی هرج و مرج، اصلا امکان نداره. حتما یک حدی از آزادی باید به رسمیت شناخته بشه، وگرنه میشه باید هرج و مرج. حالا تو سر چهارراه همه آزادن بروند، خب این میشه باید هرج و مرج. طبیعتا قانون آمده که هرج و مرج را بردارد و در محدود و این نقطه رو بذار عرض بکنم. اساسا قانون تو نظام‌های اسلامی نه، تو نظام‌های غربی دو تا وجه داره برای قانون. اصلا چرا غرب اومده از بین قانون کرده؟ قانون یعنی زور، قانون یعنی الزام، قانون یعنی از بین بردن آزادی‌های عمومی. اصلا قانون کارش همینه، قانون می‌ذاره که تو باید مالیات بدی، زمانی که من میگم مالیات بدی اینقدر باید مالیات بدی، حق انتخابم نداری، زورم هست و پشت چراغ قرمز باید وایسی، اون مقداری که من میگم وایسی، وگرنه جریمه میشی. تو اتوبان این مقدار راه بری، این بعد این طرف نباید بری، این طرف باید بری، وگرنه جریمه میشی. اصلا قانون کارش دوره دیگه. اما چرا قانون جعل میشه و چرا ما اجازه میدیم قانون بیاد آزادی ها ما رو نقض کنه؟ به دو علت. یک، از بین بردن هرج و مرج. دو، مدیریت هرج و مرج. یک اینه که دعوا راه نیفته، جلوشو بگیرم، قانون میذارم که پشت چراغ قرمز اون وایسه این بره، چون دعوا ایجاد نشه. دوم، اگه ایجاد شد بر اساس فرایند قانون اون رو مدیریت کنم. لذا اساساً فرایند قانون برای رفع هرج و مرجه، برای از بین بردن هرج و مرج‌های اجتماعی است. لذا قانون میاد به ملاک رفع هرج و مرج الزام میکند و آزادی‌های منو برمی‌داره. بگی تا من بگم، چون همچنان میخوام چند قاعده کلی بگم.
از فرمایشاتشون اینجور برداشت میشه که حاکمیت، نهاد سیاست، مسئله رو توی کانتکست فهم میکنه و نهاد مردم مسئله رو توی یک نظام معنایی دیگه بیا فهم میکنه.
آره.
حاکمیت بین دوگانه آزادی و امنیت میفهمه، بین دوگانه مصلحت فرد و جامعه میفهمه و بین اون اراده شخصی و مصلحتی که حاکم است، بین این دوگانه ها باید به انتخاب دست بزنه. و طبیعتاً حاکمیت چون خیر عمومی رو میخواد در نظر بگیره، ممکنه اینجا یه قیدی بزنه بر اون فرد، بر اون شخص.
اینو داخل پرانتز فقط داشته باشید. با یه قاعده کلی و اون این که همیشه جامعه بر فرد مقدمه. همیشه مصلحت جامعه بر فرد مقدمه، چون اولاً جمع مهمتره، چون حد اکثریه. دو، مصلحت فرد از مسیر مصلحت جامعه گذر میکنه. یعنی اگه مصلحت جامعه تامین نشه، مصلحت منم تامین نمیشه. لذا همواره در تعارض یا تضاهم جامعه بر فرد حتما جامعه مقدمه. لذا جنگ ها به همین اساسه، به زور میبرنشون جنگ، مالیاتشون بیشتر میگیرن، چون مصلحت جامعه است و هم اولویت، حتی اگه اولویت هم نباشد، برای مصلحت فرد باید از طریق مصلحت جامعه گذر کنیم. لذا اگر حکومت ها میان و الزامی به جامعه میکنن برای فرد، نه به خاطر اینکه حتما فرد رو محکومش کنن، به دو علت. یک، اینی که جامعه حیثیتش مقدمه. دو، اگر جامعه رو من نتونم مدیریت کنم، اون فرد میوسط به خطر میفته. لذا میگم مثلا ساعت 10 باید برید خونه هاتون. چرا؟ وگرنه خودتون آسیب میبینید. من دارم مجموعه رو محدود میکنم که مردم، جامعه و تک تک افراد نجات پیدا کنند. یعنی این دوتا در طول همه. اگر این گونه باشد، جامعه با وجودی که داره محدود میکند، داره بهشون امنیت میده.
اگه یه خورده بخواییم فوکایی تحلیل کنیم مسئله رو، سوژه در نسبت با قدرت معنی پیدا میکنه. قدرت سازمان رو ایجاد میکنه، قانون رو ایجاد میکنه، سوژگی تو رو قید زده و یه سوژگی به تو داده. تو تا قبل از این که توی این سازمان باشی یه حدی از اختیار داشتی، الان اومدی اختیارت قید خورده. اما من شما رو کارمند میشناسم، بهت اعتبار دادم، بهت چک میدم، بهت مثلا اعتبارات دیگه ای میدم. معمولا توی این گفتمان روی کرده پسا ساختارگرا به این اشاره میکنن که دستگاه علم، اپیستمه، نظام دانایی داره به یک معنا توجیهگر قدرت میشه و گفتمان غالب اون مصلحت رو به نفع قدرت داره توجیه میکنه و همیشه یک جوری برساخت میکنه مسئله رو که انگار من مصلحت رو تو در نظر گرفتم، مسئله امنیتی بود، ناگزیر شدم این اقدام رو انجام بدم. کما اینکه مثلا توی خود جامعه امریکا بنا به مثلا توجیهاتی که فرض کنید سر حادثه 11 سپتامبر میکنن، جامعه رو قانع میکنن که بخش زیادی از بودجه‌ای که مثلا میشد صرف حوزه عمومی مردم بشه، صرف جنگ بشه، به این بخش اختصاص پیدا کنه. یا اینکه توی کشور ما برای حفظ امنیت ما ناگزیریم بریم خارج از مرزهای خودمون بجنگیم. اینها انگار توی فضایی که ذهن انسان ایرانی متأثر از این اتفاقات رسانه‌ای بر ساختار بیرونیه، انگار تقاطع خورده. یعنی این خانشها دیگه مورد پذیرش قرار نمیگیره. من میخوام یکم برم سراغ سوال دوم. یه توی کشور ما بعد از انقلاب سه تا پیمایش عمومی و کلی راجع به ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان صورت گرفته. یکی سال 79، یکی سال 82 و یکی سال 94. راجع به دینداری مردم، وضعیت رفاه و معیشت مردم، امیدشون به آینده، رضایت عمومی، سرمایه اجتماعی و امثال اینها، ما ردپایی از آزادی نمی‌بینیم. به یک معنا انگار آزادی کد نخورده، سنجش پذیر نشده. شاید نموداشو مثلا فرض کنید مردم آزادی ندارن، نمودش توی اینه که رضایت عمومیشون یا مثلا اعتمادشون به حاکمیت، اعتمادشون به رسانه ها از بین رفته، ولی خصوصا خود آزادی رو نمیشه سنجش پذیرش کرد. مثلا ما اگه از این شیفت پیدا کنیم، آیا ملاک و سنجه ای داریم که حالا ما آزادیم همینجور که شما دارید فرمایید، یا من آزاد نیستم واقعا دارن یه فضای رو میسازن؟ بین این دوگانه ها انسان ایرانی توی موقعهایی گیج شده. توی همین اتفاق اخیر هم داریم میبینیم. شاید خیلی از مردم ایران همراه با این اعتراض نیستن، اصلا مطالبه زن ایرانی برهنگی نیست. شاید مثلا بخواد یه خورده بیشتر به رسمیت بشناسید، نهاد زنانه برای کنشگریش تشکیل بدید و اینقدر مثلا فرض کنید فربهش کردید، تحصیل کردش کردید، جا براش قائل باشید. اما این لزوماً معنای برهنگی نیست. اما اونی که بیرون از کشور نشسته داره یه تصویری از ما نشون میده که من مثلا مطالبم دونه. ببینید دوگانه ها با چی
کار کنید؟ نمیدونم دوربین اجازه میده یه جوکی وسط بگم یا نه. ببین از جوک که میگم یعنی طنز واقعی. حالا یه چیزی میگم بعد عرض میکنم. ببینید از اول که نکته اولی که گفتم مسئله آزادی در انقلاب اسلامی در تقابل با استبداد. لذا اگر ما بحث آزادی رو مطرح میکنیم، این با ذات انقلاب گره خورده و با استبداد ناپذیری حاکمیت گره خورده. لذا همواره باید حق مردم به رسمیت شناخته بشه و در انتقاد، در اظهار نظر. در طول سالیان گذشته همواره این گونه بود. مردم توی راهپیمایی ها، توی آرا، توی کف خیابون حرفاشون رو میذارن، نشون هم میگه امروز چپ میاد فردا راست میاد فردا دیگه میاد. این طبق روال، یعنی این نشون داده میشه. این که تو پیمایشه گفتید نیومد، میخوام این طنز رو بگم. گفتن یه بنده خدایی رفت آزمایش رانندگی بده، بعد سر چهار راهی این بنده خدا خودش ماشین نیسان آبی داشت. به قولی گفتن آقا سر چهار راه اول کدوم ماشین اول باید آمبولانس بره، اورژانس بره، موتور بره یا این نیسان بره؟ گفت خب معلومه نیسان باید بره دیگه. گفتن آقا رد شدی بفرمایید برو. دفعه دوم بازم گفت نیسان باید بره. دفعه سوم سوال کردن گفتش که اول آتش نشانی، دوم آمبولانس، سوم گباری کلاغ چت. خوب گفت خب این الان این ماشین نیسانه شد. اون گفت اون که رفت، اون که زودتر رفت، یعنی اونو فرض کرد. آزادی اونی که رفته، آزادی مفروض ماست. ما نسبت به اون نباید پیمایش کنیم حالا ما آزادی داریم یا نداریم. اون اگر اون جزء ناموس ماست، اون جزء اصل ماست. چون اگر استقلال ما به رسمیت شناخته نشد، خراب شد، معلومه یه جای گیر داریم. اگر دچار استبداد شدیم گیر داریم، اگر جمهوری اسلامی به خطش افتاد گیر داریم. لذا این رو دیگه باید حتما لحاظ کنیم، نباید درصد بندیش کنیم. هر کجا احساس کردیم که آزادی ها به خطش خودی، یعنی مردم اومدن رأی دادن آقای الف بیاد، نظام بگوید نه بده بی بیاد، مردم بگوید ما چی کاره بیم وسط. و با وجود این منطق رو مردم میفهمن، با وجود اینکه یعنی مسئله مردم تو آزادی تو این قضیه حل شده است. سال 88 همین میخوام بگم، سال 88 آمدن وسط خیابان گفتن که آقا رأی ما رو خوردن، بردن، فلان کردن، شلوغ شد، با همه مشکلاتی که داشت. همین آدمایی که بودن، همونایی که دایره دار بودن، سال 90 اومدن رأی دادن. که اگر گمان داشتن رأیشون خورده شده دیگه رأی نمیدادن. همون آدم معترض اومد رأی داد، همون که گفت رأی منو خوردید. اصلا معنا نداره شما فکر کنی رأی تو خوردن و رأی تو اعلام نمیکنن، دفعه بعد بیای مجدد رأی بدی. این آدم میداند که رأیش محترمه، میداند که به رسمیت میشناسه، ولو که شعار بده، ولو اینکه بیاد 8 ماه مملکت رو به آشوب بکشه. این مسئله مردم نیست. همونهایی که شعار دادن میفهمند که در ایران انتخابات تقلب ناپذیر است، البته نه به معنایی که حالا 100 تا 200 تا 1000 تا رای جابجا نشه، حتما میشه، بنده میشنم پای صندوق ممکنه رای جابجا کنه، اما در مجموع امکان نداره نوع ساختاری که اتفاق افتاده. لذا مردم اومدن وسط کار. هیچ چیزی بالاتر از این نمیتونه شما تصویر کنید که مردم بفهمند که آزادن انتخاب کنن و رای بدن. اگر هم یه وقتی رای نمیدن، بازم اینه که آقا مردم میگن اونی که ما گفتیم انجام ندادی، پس ما نمیاییم. میگیم آقا بیایید، به این علت شما مردم رو قانع میکنیم که مردم با آزادی رای بدن. کسی رو اجبار نمیکنیم. اونایی که اونور آبن یه قدری حالشون نیست، شوخی میکنن که آقا مثلا صفحه اولش باید مر بخوره، ما که نمیفهمیم که چه خبره. مردم میخواد رای بده، نمیخواد رای نمیده، و ممکنه بعدا ناراضی باشن، ممکنه بعدا از عملکرد ناراضی باشن، دفعه قبل بیان دفعه بعد بیشتر بیان، و این تو نرم جهانی هم عادیه. ولی ما انتظار داریم که بالای مقدار رای بدن. به قولی اون بنده خدا گفته بود که آقا اگر مملکت شما اگر زیر 50% رای بدن چی میشه؟ افتاده میشه کشور شما. حالا شما 30% رای میشه، افتاده میشه کشور شما. چی اتفاق نمیفته؟ به حالی که ما معمولا زیر 50 نداریم، جز مثلا داره یه وقته 49% و فلان. اینا برای ما ناپسنده، چون فرض میکنه مردم این وسط همه کارن و همواره مردم تصمیم گرفتن. یعنی توی آشوب ها، حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه، مردم اومدن جمع کردن، توی شورش ها مردم اومدن جمع کردن، و این یعنی آزادی مردم، یعنی مردم در قبال مردم، مردم یه جمع کنن. از این جهت مردم احساس فقدان آزادی نمی کنند. رفتارهای 40 و اندی ساله نشان میدهد که مسئله شون تو آزادی این نیست. اما در برخی از موارد یک نسلی داره ایجاد میشه که این نسل ربطی به کشور ایران هم نداره. ما اون موقعی که جوانتر بودیم، یه قدری شامون سیاه‌تر بود یا یه قدری هنوز ریش نداشتیم، طرف میگفتن فلان کس مثلا اصطلاح ما میگفتن پانکیه، میگفتن هیپیه، یک اقشار خاصی، یک یواش یواش. اما شما امروزه سطح جهانی را وقتی نگاه کنیم، سطح فرهنگ و سطح سبک زندگی های موجود غرب و جامعه جهانی، حتی شرق، به گونه این رقم خورده که اون احساس فقدان آزادی های جنسی توش جدیه. چون نمیشه من از صبح تا غروب بشم تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه کنم. حالا جمهوری اسلامی که خیلی علیه السلام خوبه، همش نگاه میکنم زنه که روسری نداره، همش که ببینم که ساق پاش پیداست، میرم تو ماهواره نگاه میکنم چیه، میرم تو اینترنت ببینم چیه، کف خیابون میبینم که خبر نیست. خب مگه منم دل دارم دیگه؟ یا این موبایل هر بار داره به من تزریق میکنه که این چه کاریه؟ تو این موبایل داره به من میگه خب تو باید این بازی کنی، این گونه انجام بدیم، داره به من الغا میکنه این گونه رفتار کنی، تو اینستاگرام داره به من تحمیل میکنه، نمیگم تبلیغ میکنه، اینستاگرام داره به من تحمیل میکنه که تو باید این گونه باشی، اگه این گونه نباشی فالوور نمیخوری، اگه این گونه نباشی لایک نمیخوری، اگه این گونه نباشی دیده نمیشی، اگه این گونه باشی پول میخوری، پول بهت میدن. خب من این سمت میرم، آیا من آزادانه دارم این گونه رفتار میکنم؟ نه. یک نظم جهانی فراگیر جهانی بر اساس یک منطق پیشینی داره میاد در سطح جهان یک نرمالی رو انجام میده. این نرمال چیه؟ ما تظاهرات و راهپیمایی های اوریان در سطح یک شهر انجام بدیم. یه دفعه مثلا فرض کن 10,000 نفر لخت مادرداد دارن تو خیابون دارن تظاهرات میکنن. این قبلا اصلا تصور هم نمیشد، حتی تا نزدیکیامون تا حدود آذربایجان هم کشید. اونایی که تو فضای مجازی دارن کار میکنند و این عرصه هایی که میگن من بس امنیتیم، حتی ندارم کار امنیتیم، داره یه سبک زندگی رو بر ما تحمیل میکنه و به دست خودمونم داره تحمیل میکنه، البته امتیاز میده. تو فضای ترغیب و تشویق و تو فضای زیبا جلوه کردن و تو فضای زیبا نشان دادن و خب من یواش یواش میرم خب موی خوشگل، خب موی خوشگل بهتر از موی خوشگل نبودنه. بعد میام یواش به جایی میفتم که امروز زن غربی درش مواجهه که در اون سیستم خانواده وجود نداره، آمار رسمی و غیر رسمیشون از خانواده اون کسایی که یکی از اعضای خانوادهشون از پدر مادر معلوم نیست به 60-70% داره میرسه و الان بعضا توی غرب دارن میگن یک قیام برای حلال زادگی. خب خانواده رفت، کی داره این وسط از بین میره؟ فرزندان. کی از بین میره؟ جامعه. کی از بین میره؟ نظام سیاسی. کی از بین میره؟ اگر جامعه رشد فرزند نداشته باشه، جامعه اگر تولید نداشته باشه، چی از بین میره؟ اقتصاد، علم. غرب مسیر سراشیبی قرار گرفت از وقتی که این مرحله دوچار شد. مجبور چه کار کنه؟ واردات علم کنه، مجبور از شرق آدم ببره، مجبور از شرق متفکر ببره. حالا به هر علتی یا پول میده یا تطبیق بریزنی خوبش بده، کاری به اون ندارم. وقتی تولید خانواده نیست، جامعه به هرج و مرج میفته، جامعه به اختشاش میفته، جامعه اسیر و مبتلای به انواع و اقسام ناهنجاری ها میفته. خب این غرب این کار شروع کرده، خودش هم داره به این فضا دوچار میشه. اما این نکته این که در جامعه اسلامی ما سطح فرهنگمون افت کرده و حتما افت کرده و حتما قصور و تقصیرهای اتفاق افتاده، من وارد این عرصه نمیخوام بشم. و اون نکته شما درست که اصلا مسئله ما این گونه نبود، مسئله زن ما عریانی نیست، همچنان که مسئله مرد ما هرزگی نیست. اما اومدند دارن به من تحمیل میکنند آزادی رو که نمیخوام من. اما وقتی از صبح تا شب دارم میرم توی این فضا رقم میخورم و بعد میام وسط خیابون یه آدمی رو میکشم و فکر میکنم از مرحله اول بازی رفتم مرحله دوم، یعنی اختیاری ندارم، یعنی خواب زده شدم، یعنی من مصلحت خودم نبود. لذا همین ها اونایی که کاری که این انجام دادن گفتن نفهمیدیم چرا این کار انجام دادیم، هی رفتیم تو این فضا گفتن این بعد من انجام دادم، بعد از این فضا در اومدم گفتم چرا چیزی نبوده. این که واقعیت هایی رو، این که من آزادی بخوام و آزادی من محترم باشه، حتما درسته. و این نکته هم باید بگم، این نکته محوری و کلی، آزادی ها تو هر جامعه متناسب با جامعه خودش قابل ارزیابیه. ما یک آزادی مطلق همه جهانی نداریم، نمیشه داشته باشیم. آزادی تو هر جامعه، اگر مثلا فیلم هایی نشون میدن که مثلا یه نفری از یک زمان به یه زمان دیگه میره، مردم تعجب میکنه این چه وضعیه، این چه نوعیه. چرا؟ چون با نرم جامعه خودش تطابق نداره. از این کشور به کشور دیگه میره، میرن تا تطابق نداره. آزادی ها متناسب با زیست بوم و متناسب با نیازها باز تعریف میشه. لذا اصلا بگیم آزادی یعنی آزادی جهانی، میگن یعنی چی؟ حالا اگر یک نظامی بخواد آزادی خودش را به دیگری ارسال کنه، اسمش دیگه نمیذاریم آزادی، اسمش میذاریم تهاجم فرهنگی. اینو مقام معظم رهبری زمانی گفتن، تهاجم فرهنگی، بعد از حتی قبل دوره ریاست جمهوریشون گفتن آقا تهاجم فرهنگی شما دارید این وسط برای خودت یه چیزی میبافی، داری دشمن سازی میکنی، داره اصل بر توهم توطئه داری. اما بعد از مدتی اروپا هم گفت غرب داره یا آمریکا داره برای من تهاجم فرهنگی میکنه، داره برای من تحمیل میکنه. و همینطور بعدن تو جامعه دیگه و بعد معلوم شد اتفاق افتاده. صادرات محصولات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی غرب مثل این میموند که غرب بخواهد دموکراسی رو به عراق صادر کنه، مثل این که دموکراسی رو به افغانستان صادر کنه. او اصلا دنبال دموکراسی نیست. اصلا مسئله غرب، مسئله افغانستان دموکراسی نیست. به گونه ای صادر کردن که اصلا ما نمیخوایم. لذا افغانستان، آمریکایی اومدن بهشون آزادی هم دادند، و انواع اقسام شبکه ها، انواع اقسام، بعد مردم راضی شدند به طالبان با این همه مستبد زورگوه، میگن او رو نمیخوام، چون اصلا مسئله من اون نیست، اصلا اون آزادی من نیست، من توی جامعه سنتی دارم زندگی میکنم، هنجارهایی دارم، اونی که میای برای من میگی اون برای من ضد هنجاره، ضد فرهنگه، اصلا آزادی نیست برای من بخونم براش تصمیم بگیرم. توی عراق هم همین فضا تصمیم گرفته شد، توی عراق اومدن آزادی بهشون ارمغان بیارن، اما مردم اولا که آزادی نبود و ملت رو کشتن، دوما که داعش رو تحمیل کردن، در نهایت مردم با هزینه زیاد گفتن آقا ما آزادی شما رو نمیخوام، اصلا آزادی ما نیست. همچنان که در قبل از جمهوری اسلامی همینطور بود، آمریکا بود، گفتن آزادی جنسی، آزادی فلان، مردم گفتن مسئله ما این نیست، ما میخوایم بریم سراغ یک کرامت انسانی، آزادی متناسب با خودمون داشته باشیم. این که ما بخوایم یک نرم آزادی جهانی رو از غرب به واسطه ابزارهای زیبا تحمیل کنیم، اون تحمیله، اون اجباره، الزامه، ولو به صورت ظاهر الزامی پشتش نیست. خیلی شیک، خیلی تمیز، خیلی زیبا دارن الزام میکنن و من رو به اون فضا میکشانند، واقعی که نیاز من نیست، نیاز میسازند. توی چین توی جنگ تریاک که معروفم هست، گفتن آقا ما به شما تریاک میدیم، مفتی هم میدیم، تریاک بخورید، تریاک بکشید، به قول امروزی حالشو ببرید، پول هم نمیخوام از شما. خب چقدر آدم خوبیه دیگه، هم داره به ما تریاک میده، ما این وسط استفاده میکنیم و چقدرم عالی. بعد آخر سر تازه میگفتن سوختش هم از شما میخریم. بعد از مدت این اتفاق افتاد، مردم شدن معتاد، گفتن حالا باید پول بدید، دوباره برام پول بدید. حالا دیگه کسی آزاد نیست، چون مجبور تریاک استفاده کنه، مجبور اینو استفاده، مجبور براش پول بده. حکایت ما اینطوریست، یعنی اول کار میشویم یک فضایی که به نفع ماست، بعد از مدتی مجبوری بر اون بردگی کنیم. اعتیاد سنخش همینه، اول کار با یه سیگار تعارفیه، بعد مجانیه، بعد اما دیگه شما مجبوری دزدی کنی تا مواد تو به دست بیاری. البته به ذهن میاد این آدم آزادانه داره میره دزدی کنه پول موادش به دست بیاره، اما مجبوره دیگه، آزادی نداره. چرا آزادی نداره؟ چون دیگه اصلا اختیاری از خودش نداره. نمیشه امروز گفت که جوان ما آزادی ندارد، البته احساس آزادی نداره. چرا؟ چون آزادی که برای او ترسیم شده، آزادی است که تمام هویتش رو رقم زده، ولو خلاف هویت خودش هم هست، رفته درگیر شده قسمت اول. ببین مثال بزنم، مثلا شما یک سریال نگاه می‌کنید، دفعه اول نگاه می‌کنید، دفعه دوم نگاه می‌کنید، دفعه سوم چهارم دیگه نمی‌تونه نگاه نکنید، چون درگیرش میشه. وقتی درگیر کرده، شما دفعه اول و دوم، مرحله اول و دوم و سوم بازی رفتی، بقیه‌اش رو می‌ری. حالا آزادی ازش دست بکشی؟ تکوینن آره، اما عرفن دیگه نه. اونی که بر ما تحمیل شده یک سنخی از آزادی است که به ما تحمیل شده، نیاز ما نبوده، ما تشویق شدیم، ترغیب شدیم، تطمیع شدیم، و البته نظام جهانی هم الگویی برای ما ترسیم کرده، ما اگه به اون سمت نریم امولیم، بعد رفتیم توی مرحله افتادیم که بعد گیر کردیم. اینم بازه مثال بزنم که شاید بازم مخاطب ما یه قدری مزاقش خیلی خوش نشه. بند خدایی میگفتش که دو تا زن داشت، گفتن خب خوبه، گفت آقا عالیه، دو تا زن هر وقت خواستی این خونه میری، هر وقت خواستی اون خونه میری، امروز این زنه، فردا اون زنه، یه خونه یه چراغه، دو خونه دو تا چراغه. خیلی این بند خدا رو دیگه، و این بند خدا هم رفت و بالاخره زن دوم و دفعه اول و دوم و سوم و چهارم و سال اول و دوم و سوم، بعد دید نه دعوای زنا شروع شد و این بدبخت دیگه نه تو این خونه میتونه بره، نه تو اون خونه بره. دیگه گفت چیکار کنم؟ گفتم میرم بالاخره اولین حسینیه مقلص خونم یه مسجد برم اونجا شب و سفری کنم. رفتید که از قضا همین بنده خدا اونجاست. گفت تو اینجاست چی کار میکنی؟ گفت من همشب همینجام. گفتی دو تا زن دارم، خیلی خوبه. گفت بابا من اینجا بدبخت بودم، یک کسی خواست بیاد کنار من تنها نباشم. حالا مسئله اینه که اول کار چراغ سبز نشان دادن و ویژگی های خوبش رو عرضه کردن و بعد حسنش رو برشمردن، بعد از مدتی دیگه شما نمیتونی از این فضا بیای بیرون، مجبوری بری تو مسجد بخوابی، مجبوری از این فضای دعوا رو هر شب داشته باشی، ولی تو زندگی تو انجام میدادی. نیاز کاذب، رفتار کاذب و بعدها ابتلای به یه چیزی که نمیخواستی. حالا سوال از اول میکنم، دفعه اولی که ازدواج میکردی آزاد در بودی، الان دفعه اول چی رو به چی فروختی و الان چی کاره ای؟ اون چیزی که ابتلا شده درش مبتلا شده. لذا ما ولو اینکه امروز شاید بعدا احساس بشود احساس آزادی نیست، اما متناسب با اون نیاز کاذب دیگر نیست. اما اگه مردم برن سر نیاز طبیعیشون و اون فضای مجازی رو بذاری کنار، اون نیاز کاذب مبتنی بر فضای مجازی مثل اینستاگرام و فلان رو بذاری کنار، لایک و نمیدونم فالوور رو بذاری کنار، خب بعد زندگیشون میکنن. نتیجه تابع اخص مقدماته. یه فرمول وقتی اضافه کنی زندگی مردم رو تغییر میدن، البته اونم مجبوره خوب جلوه کنه.
پس میشه شاید یه جور فرمایی شما رو اینجور صورت بندی کرد که اون آزادیه تبدیل شده به یه نوع سبک زندگی، اون تصویری که برای ما ساختن از آزادی که مال خودمون نیست، با فرهنگ من سازگاری نداره، هویت من نیست، یه جور بیگانه است با من، تبدیل شده، بازنمایی شده برای من که انگار تو همین دنبالش بودی و این در من نهادینه شده. این نهادینه شدنش یه بخشش واقعا اینه که شاید سازوکاری غیر از این ما برای کنشگری انسان، مثلا فرض کن خانواده ایرانی یا نوجوان ایرانی پیدا نکرده. یعنی زیست من، مثلا زیست نوجوان من، بخش عمدش داره توی یه بستری میگذره که واقعا دست ما نیست.
بله.
مال ما نیست. اینجا به نظر فرصت یه ارزیابیه که حاکمیت انقلاب اسلامی بعد از 14 بیش از 14 از عمرش واقعا تونسته بستر عاملیت آزادانه انسانی رو فراهم کنه که توش خودش باشه، با فرهنگ خودش باشه، با تاریخ و عقبه خودش باشه، احساس آزادی هم بکنه و این احساس آزادی یه جوری براش رضایت بخش باشه. دیگه این دوچار تعارض بیگانگی بین حوزه شخصیش و حوزه عمومی نشه.
ببینید یه نکته وجود داره، از این مثال شروع میکنم و بعد برم بگم اون چیزی ما داریم با اون آزادی عرضه میکنیم با اون چیزی که در غرب یا شرق دارن عرضه میکنن چیه. یکی از همین کارگزارای غربی، سفرا، وزیر اومده به یکی از وزرای کشور ما میگوید که شما تو مملکتتون با مقوله سکس چگونه باش مواجه میشید، چگونه ترویجش میکنید. گفتن خب ما که تازه جرم هم هست، اگه کسی مثلا فرض کنید که عمل جنسی اینجوری انجام بده جرم، از رضایت هم داشته باشه جرمه. خب شما چگونه کشورتون رو اداره میکنید؟ اصلا اونا این سنخ آزادی رو آوردن تا مردم تو این سطح از آزادی مشغول بشن تا با حاکمیت کاری نداشته باشن. حاکمیت کار خودشو بکنه، مردم کار خودشونو بکنن. در یک سطح نازلی از آزادی مردم مشغول خودشون باشند، ارضاء شهوات و زندگی های عادی و مادی و اینها به حکومت کاری نداشته باشد. در قبال اون نظام اسلامی میگوید من آزادی برای شما میخوام که اون آزادی برای شما سعادت و برمقام بیاره و شما رو به کمال برسان. یه توضیح بدم، من در حوزه کنشگری که میگید که ما آیا تونستیم تو این 40 سال کاری انجام بدیم یا ندیم، خواهم گفت که خیر. یعنی ما به گونه عقب افتادیم، داریم محصولات غربی رو استفاده میکنیم، نرم افزارهای غربی رو استفاده میکنیم، داریم نظریه‌های غربی رو استفاده میکنیم، داریم بازی‌ها، فیلم‌ها، سریال‌ها، داستان‌ها، رمان‌ها با همه محتوایی که وجود دارد استفاده می‌کنیم، بعد انتظار داریم که خیلی هم خوب باشه. خب امکان نداره. مگر اینکه ما بیایم متناسب با خودمون مقوله داخلی خودمون رو باز تولید کنیم. اگر ادعای تمدن داریم، نه فقط برای خودمون، باید برای غرب هم تولید کنیم تازه. باید بگویم یه سبک جدیدی داریم که این سبک یک ویژگی خاص خودش رو داره. ما نتونستیم این کار انجام بدیم. تو بازی‌های رایانه عقب افتادیم. تو تو سریال ها عقب افتادیم، توی فیلم ها عقب افتادیم، سبک زندگی اونها بر ما غلبه کرده و ما در بستر مدرنیزم میخواییم تازه اسلامی هم زندگی کنیم. ساختار، فرم، شکل و اون چیزی که از سبک زندگی غربی بر ما غلبه کرده به ما اجازه نمیده. ما داریم سعی میکنیم، تلاش میکنیم محتوا رو با وجود همه این مشکلات تا حد زیادی تضمین کنیم. بیشتر تو حوزه فرهنگ داریم تلاش میکنیم، اونم به صورت اون دین و اون مذهبی که از قدیم بر ما باقی مونده یا تراث ما. اما غرب اومده با یک ابزارهای فرهنگی داره چیزی رو به ما القا میکنه که هویت ما رو تهدید میکنه. ما در جنگ هویتی قرار داریم، در جنگ تمدنی قرار داریم. از حیث ابزار، تکنولوژی، شکل، ساختار عقب موندیم و عملا هم قوه عاقله‌ای برای مدیریت این کار هم وجود نداره. شورای انقلاب فرهنگی مسئلهش این نیست، اگر هم باشه مسئله اولش نیست، انقدر مسئله دارد که این نیست. نهادهای فرهنگی ما عملا این کار انجام نمیدن، یعنی نمیتونن انجام بدن. ساختار و محتوا و شکل و فرم و نمیتونم داستان و رمان و اصلا این چیزا نیست. لذا طبیعتا یک سبکی، یک حجمی از تهاجم فرهنگی بر ما غلبه کرده و ما در یک جنگ قرار داریم، یک جنگ تمدنی که تو این جنگ تمدنی محتوای ارزشی ما در قبال ساختار، شکل و فرم مبتنی بر یک ارزش‌های دیگه او داره غلبه میکنه یواشاش بر ما. لذا بخشی از بدن ما رو هم در جنگ شهید کرده، عملا از بین رفتن دیگه. این فضا جنگ، تو جنگ ما تعارف نداریم، همچنان که ما این کار انجام دادیم، یعنی ما هم یه بخشی از بدنه اون طرف رو، این بلا رو سرش آوردیم و از بدن اونا جدا شده، از نظر اونا بلا، از نظر ما نه. نکته مهمی که ما این کار رو باز تولید کنیم. یک منطقی داره جمهوری اسلامی مبتنی بر همون ارزش باوری، مبتنی بر همون آزادی که از اول عرض کردم، مبتنی بر همون استقلال و مبتنی بر مردم سالاری که در ذات جمهوری اسلامی نهفته است. در مردم سالاری که نکته بسیار مهمی در بحث آزادی هاست، مصلحت مردم با آزادی مردم دوگانه نیست. مصلحت مردم و آزادی مردم دو روی یک سکه است، یعنی همزمان مصلحت مردم و آزادی مردم همزمان تعبیه میشه. و این نوع از آزادی که مصلحت مردم رو هم تأمین میکنه، کرامتشون رو هم داره تأمین میکنه و اونها رو هم در زندگی مادی و هم معنوی به یک سطح بالاتر میرسونه، خانواده رو براشون تضمین میکنه. ببین شما توی غرب یه وقتی فکر میکنیم شعار میدیم، غرب میگوید اصالت سرمایه، ما میگیم اصالت انسان، میگیم اصالت کرامت انسان، او میگوید سرمایه مقدمه برای کارگره، ما میگیم خود انسان مقدمه. اصلا قابل مقایسه نیست. تو نظامای ما اگر یه جایی زلزله و سیل بیاد همه مردم و نظام میرن و کمک میکنن. تو نظام غربی میگوید ببینم بودجه‌م راه میده یا نمیده، آیا امکان داره یا نداره. اصلا سرمایه است، اصلا سرمایه سرمایه داره. تو اون منطق اصلا کرامت انسانی در نمیاد. تو نظام اسلامی مبتنی بر مردم سالاری دینی ارزش و مردم کنار هم در میاد، مصلحت و خاص کنار هم در میاد. اما ما نتونستیم اینو بیایم در صنعت پایین دستی اینو تبدیل کنیم به یک ابزار، تبدیل کنیم به یک نظریه. ما نمی‌دونیم تبدیلش کنیم به یک ایزم، تبدیلش کنیم به یک سبک زندگی، تبدیلش کنیم به یک ابزار. ما داریم در فضای غربی مبتنی بر سکولاریسم و سرمایه‌داری تنفس می‌کنیم. ابزارهای اقتصادیمون، فرهنگیمون، اجتماعیمون، سیاسیمون همونه. انتظار داریم که ما آورده خودمون رو داشته باشیم. حتما باید در رتبه قبل باز تولید کنیم این ادبیات رو، باید باز تولید کنیم منطق بومی آزادی مبتنی بر نظام اسلامی و مبتنی بر مردم سالاری دینی. ما الان اومدیم فقط در قسمت بالا گفتیم اینو داریم، خب این که کفایت نمی کنه. غرب اگه به تمدن رسید اومده این اسمش رو تبدیل کرده به نظریه، اومده به ایده، اومده به ابزار، اومده براش کامپیوتر درست کرده، اومده براش بازی درست کرده، اومده براش اینترنت درست کرده، اومده براش یعنی همینطور اومده براش امتداد درست کرده، ما اصلا امتداد براش قرار ندادیم. این حوزه علوم انسانیه، حوزه علمیه است که بیاد این بستر علوم انسانی براش ایجاد کنه. اگه من میگم آزادی، نتونم این آزادی رو براش امتداد اجتماعی فرض کنم و فقط بگویم بله آزادی این است و مردم اثرش رو زندگی نبینند، طبیعتاً یه چیزی وجود داره، میرن سراغ همون. ما قطعاً باید برای مقابله در این جنگ تمدنی بیایم مؤلفه‌های ارزشیمون رو باز تولید کنیم، یعنی یا از آغاز تولید کنیم یا اگر از آغاز نمیتونیم تولید کنیم، اونی که از سوغات غربه رو بازخوانی کنیم، بازنگری کنیم، بازسازی کنیم، باز تولید کنیم، مدل خودمون رو ارائه کنیم. اگر مدل خودمون رو تولید کردیم، متناسب با فرهنگ خودمون و ابزار خودمون کارمون پیش میره. اما امروز با یک گاو شتر پلنگی داریم زندگی میکنیم که به هر جایش که دست میزنیم یا مال ما نیست، متناسب با اختزاعات ما نیست و عملا پاسخگویی به نیازهای ما نیست. من نیاز دارم بر اساس سبک زندگی خودم، مثلا میگم آب گوش بخورم، اما الان وقتی هرچی میرم میگردم فقط پیتزاست. من نیاز دارم یک پوشش مناسب داشته باشم، هرچی تو بازار میگردم مانتوی جلو بازه. خب من چاره دیگه دارم مگه براش؟ آزادی مگه بر من میمونه؟ مثلا توی بازار حق انتخابی ندارم جز بین همین کالاهای غیر فرهنگی و ضد فرهنگی. من بین غیر فرهنگی و فرهنگیش رو انتخاب میکنم، بازم میشه کف ماجرا. لذا ما اگر در نظام اسلامی صحبت از آزادی میکنیم، فارغ از شعار، ما اومدیم توی انقلاب اسلامی بعد از 40 سال اومدیم یه سری کارهای انجام دادیم، اما هنوز نیومدیم بگیم آزادی که میگیم امتداد اجتماعیش مبتنی بر مبانی ما چه خواهد شد و کجا چه اتفاقی میفته. اگر این آزادی لازمش اینه که مردم اینجا بیان اعتراض بکنن، خب بیان بکنن، حقشونه. حتی بابا بهشون بگیم بیاد اعتراض بکن، بهشون بگی نقد بکن، چون مال شماست. اصلا جمهوری اسلامی بعد از حدود 40 خورده سال مردم هم که دانه دارش میکنن، مردم هم که دارن تضمین میکنن. حالا یک کسی شوخی میکرد 40 سال برخی از مسئولین میخوان جلو انقلاب اسلامی بگیرن، مردم نمیذارن. اما اینو ما باید بگیم آقای مردم، این قسمت هست، قانون براش بذاریم، قانون جعل کنیم، بر اساس مبانی فلسفی ایجاد کنیم، براش الزامات قانونی بذاریم، براش مصوبات مشخص بگذاریم، خروجیشو مشخص کنیم، امتیازشو بر بشمریم. اما تقریبا تو همه عرصه‌ها ما با یک خلأ مواجهیم. وقتی خلأ مواجهیم و مجبوریم استفاده کنیم، کالای غربی رو استفاده میکنیم. وقتی من مدل بومی انتخابات نداشته باشم، مدل بومی فرانسه استفاده میکنم، آمریکا استفاده میکنم. وقتی من ساختار نداشته باشم، ساختار غربی استفاده میکنم، مگه اینکه من بر خودم ایجاد کنم. ما تو حوزه آزادی علارغم همه بحثایی که شده که عمدتاً بحثای فلسفیه، اینو در حوزه روانشناسی، جامعه شناسی، در حوزه علوم انسانی، در حوزه سبک زندگی، در حوزه ابزارها، نرم افزارها، سبک زندگی‌ها نتونستیم این رو نهادینش کنیم، به قول اپلایش کنیم. اگر این کار انجام میدادیم، تکلیف هم به خود معلوم بود. حالا فوقش هم که یک کسی میگه اینجا کار غلطه، خب چه اشکال داره؟ ما تو فرآیند شدنیم، ما داریم میگیم الزامات ما این است، این است، این است. آقا اینجا ما غلط، اشکال نداره، پیش میریم جبرانش میکنیم، پوششش میدیم. در سعی و خطا در تمدن خودمون اینو پوشش میدیم. مگه غرب چه کار کرد؟ توی فرآیند سعی و خطا کارشو پیش برد. با میاد اتفاق میفته، مبنای قوی، الزامات جدی، فطرت انسانی، امکان تمدن، اما انجام ندادیم. یه علتش هم این که هزینه نداشتیم براش. هزینه گذاشتیم دانشگاهامون بیان دانشجو تولید کنن، اما هزینه نداشتیم علوم انسانی اسلامی باز تولید بشه. هزینه نذاشتیم که عملا اندیشکده ها و پژوهشکده هامون بیان و این سنخ از دانشو باز تولید کنن و امتداد بدن. نتیجه داریم از محصولاتی استفاده میکنیم که متناسب با ذائقه‌مون نیست، متناسب با زیست‌بوم ما نیست، و اما اون بعد قوت مذهبی، فرهنگی، تراث، پیشینه 1000 خورده ساله یا 2000 خورده ساله ما همچنان داره ما رو پیش میبره. اما نیاز داریم این بعد را به بعدهای شکلی و ساختاری و نرم افزاری و سخت افزاری زمینه کنیم تا بتونیم خودمون رو پوشش بدیم و البته صادر هم بکنیم. اگر تمام نشد
به نظرم سوال آخرمون ما نوزه به همین واسه شناسی بود و علت شما اینجوری صورت بندی کردید که امتداد یافتن این مسئله آزادی و اون تناز توی جمهوری اسلامی، ایده جمهوری اسلامی گویا بین مصلحت و خواست مردم تناسب و توازن وجود داره، اما نتونستیم اینو صورت بندی علمیش کنیم، تبدیل به نظریش کنیم و بعد امتداد عینی و آزادی رو به شکل تکنولوژی بهش بدیم که مردم تو بستر زیست کنن. در پایان اگه فرمایش دیگه ای هست بیر جنبندی ما در خدمت شما هستیم.
مقوله آزادی یکی از نمودهایی است که تابع مؤلفه های مختلف پیشینی است و مقوله آزادی بروز و ظهورشه. یعنی ما داریم در حوزه آزادی از یک یخی در یک اقیانوس یاد میکنیم که حدود 9/10 زیر آبه. تا تقریبا با اون 9/10 معلوم نکنیم، با اون 1/10 بالا تقریبا معلوم نمیشه. ما اگر اون مبانی رو، اقتضائات رو، الزامات رو، اون امتداد و تکنولوژی ها رو اگر نتونیم بر اساس رو انجام بدیم، عملا داریم در فضای غربی نفس میکشیم، میخوایم شرقی زندگی کنیم، میخوایم مدرن فکر کنیم، اسلامی زندگی کنیم، میخوایم توی فضای خونه آپارتمانی اوپن 40 متری زندگی کنیم و بعد همین وسط مهمون که میاد اجابونه مراد کنیم. این دوتا با همدیگه سازگاری نداره. اگه شما نتونید اون قسمت کار رو حل کنید، همواره اینجا ما در مقام انفعالیم. باید توجیه کنیم. ما مدعی هستیم. الان غرب مدعیه. ما باید سوال کنیم. ما در حوزه زنان، در حوزه آزادی زنان، ما باید ادعا کنیم. اما ما در مقام انفعالیم. چرا؟ چون تو 9/10 ما کاری نکردیم، اینا انجام دادن. یا در حوزه رسانشی، اونا اینقدر دارن بازنمایی میکنند، اینقدر سوال میکنند، اینقدر دارن برای ما سلیقه تولید میکنند، حالی که ما ایجاد نکردیم. جایگاه مدعی و منکر عوض شد. علتش هم کاهلی ماست. ما طلبکار نبودیم، ما پرسشگری نکردیم، ما تبدیل نکردیم، لذا داریم از اون نرم افزار استفاده میکنیم. طبیعتا باید پاسخگو باشیم، در حالی که می توانیم ما پاسخگو باشیم و ما می توانیم سوال کنیم و او پاسخگو باشه. خیلی متشکرم.
زحمت کشیدید. در پایان از شما تشکر می‌کنم. نظر من بخش جدی سوالای ما پاسخ داده شد. خیلی استفاده کردید.
ان شاء الله که مخاطب هم از این فضا استفاده کرده باشه.